بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهور روسیه آزمایش اتمی کره شمالی را محکوم کرد. جامعه جهانی اقدام کره شمالی مبنی بر آزمایش بمب اتمی را محکوم کرد. جلسه محاکمه صدام حسین در بغداد پس از وقفه 12 روزه از سر گرفته شد. سلام شنوندگان عزیز، ساعت 14 است. من سعیده هاشمی هستم و این مشروع خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فرداست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آزمایش اتمی کره شمالی را محکوم کرد و گفت این اقدام پیونگیانگ به تلاش‌های جهانی برای جلوگیری از گسترش تسلیحات اتمی آسیب بزرگی وارد آورد. امروز وزارت امور خارجه روسیه نیز از کره شمالی خواست برای بازگشت به معاهده منع گسترش تسلیحات اتمی گامی جدی بردارد و مذاکرات 6 جانبه بر سر برنامه‌های اتمی پیونگیانگ را از سر گیرد. وزارت خارجه روسیه همچنین خواستار واکنش قاطع جامعه جهانی در برابر آزمایش اتمی کره شمالی شد. ساعتی پس از انجام آزمایش بمب اتمی در کره شمالی، شماری از کشورهای جهان از جمله آمریکا، بریتانیا، سوئد، نروژ و استرالیا این اقدام را محکوم کردند. بریتانیا آزمایش بمب اتمی در کره شمالی را اقدامی به شدت تحریک‌آمیز خواند که باید با پاسخی قاطع مواجه شود. وزیر خارجه سوئد با انتقاد از آزمایش اتمی کره شمالی این اقدام را تعمدی و تحریک‌آمیز علیه جامعه جهانی توصیف کرد. نروژ خواستار واکنش شورای امنیت در قبال کره شمالی شده و جان هوارد نخست وزیر استرالیا گفت شورای امنیت باید بر اساس فصل 7 منشور ملل متحد اقدامی قاطع علیه کره شمالی انجام دهد. همچنین مقاماتی از فرانسه، هند، ژاپن، کره جنوبی و برخی از دیگر کشورها آزمایش اتمی کره شمالی را محکوم کردند. جلسه محاکمه صدام حسین رهبر پیشین عراق و 6 تن از همکارانش به اتهام قتل عام کردهای عراقی امروز در بغداد از سر گرفته شد. جلسه امروز رسیدگی به اتهام‌های صدام حسین و یارانش با حضور همه آنها پس از وقفه 12 روزه انجام می شود. در هفته‌های اخیر جلسات محاکمه مرتباً به دلیل اخراج صدام حسین از دادگاه دچار وقفه شده بود. وکلای صدام حسین در اعتراض به انتصاب قاضی جدید دادگاه را تحریم کرده بودند. اما پس از بی‌نتیجه ماندن گفتگوهای اتحاد هفته گذشته، خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با علی لاریجانی سرپرست تیم مذاکره کننده ایران به گفته آقای اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان، وزیران خارجه 6 کشور و خاویر سولانا به این نتیجه رسیدند متحدان به تهیه متن پیشنویس قطعنامه تحریم دست بزنند. همکارم فریدون زرنگار در گفتگویی با دکتر هوشنگ امیراحمدی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در آغاز از وی میپرسد تا چه اندازه زمینه توافق 6 کشور قدرتمند جهان بر سر اعمال تحریم علیه ایران فراهم است. دکتر هوشنگ امیراحمدی:
در آخرین جلسه‌ای که امریکا با متحدین اروپاییش به اضافه چین و روسیه در شورای امنیت سازمان ملل داشتن، توافق کردند که اگر ایران درخواست اونها رو برای تعلیق غنی‌سازی نپذیره، اون وقت ماده ۴۱ منشور سازمان ملل رو به اجرا بگذارن. ماده ۴۱ مشخصا در مورد تحریم‌های اقتصادی، سیاسی و هر نوع دیگری از تحریم‌ها رو که لازم ببینن رو مجاز میدونه. با اون درک این کشورها به ایران اون پیشنهاد رو دادن. خب ایران تا این مقطع نپذیرفته و بنابراین خیلی طبیعیه که اون ماده منشور سازمان ملل به اجرا در بیاد. حالا در اون منشور ماده 41 نمیگه چه تحریم‌های مشخصی، اون رو باید این کشورها تعیین کنن و سر اون احتمال زیاد بحث خواهد شد. من اعتقاد دارم که امریکا برای که چین و روسیه رو از خودش نرنجونه و نرونه و مخالف خودش نکنه، در مرحله اول سر موارد تحریم بسیار آروم و سبک پیش خواهد رفت. یعنی تحریم هایی رو مطرح میکنه که یک منافع مستقیم چین یا روسیه رو تهدید نکنه و دو احتمالاً این تحریم‌ها مستقیماً صدمه به ملت ایران، یعنی به مردم نزنند. بنابراین فکر می‌کنم در مرحله اول این تحریم‌ها یک مقدارش بیشتر شعاری خواهد بود، یعنی زبان تهدید به اصطلاح مشخص‌تری به کار برده میشه برای تحریم‌های آینده. دو، یک سری از موارد تحریم رو به نظر من مطرح میکنن، مثلا تقریبا حتمه که بیان مثلا بگن که هیچ کشوری حق نداره در رابطه با تکنولوژی‌های به اصطلاح با مصرف دوگانه با ایران معامله ای داشته باشن. دوم، من فکر میکنم که فشار زیادی میارن که بخشی از واردات یا تجارت نظامی رو من جمله اصلیه و اینا رو محدود کنن و سعی کنن که ایران رو به اصطلاح توی چارچوبی قرار بدن که نتونه تو بازارهای جهانی اسلحه و مهمات تهیه کنه.
شما گفتید که ممکنه محدودیت هایی برای معاملات کالاهای صنعتی که به اصطلاح کاربرد دوگانه دارن با ایران مطرح بشه، ولی الان هم در هر حال این کالاها برای صدور به ایران شامل محدودیت هایی هست یا اینطور نیست؟
این تحریم های دو جانبه است، به تقریبا تحریم هایی که امریکا بر علیه ایران داره. امریکا الان وارد مرحله دیگری داره سر تحریم ها با ایران میشه، به اون اینه که تحریم های دو جانبه رو تبدیل به تحریم های چند جانبه میکنه، یعنی نه فقط خود امریکا که اروپا، چین، روسیه، تمام کشورهای دنیا این جریان رو قبول کنن. یادتون باشه ماده 41 که منشور سازمان ملل میگه که وقتی تورا پذیرفت که تحریم بر علیه کشوری تصدیق بکنه، تمام کشورهای دنیا بدون استثناء موظفن از تحریم حمایت کنن و اون رو به اجرا بگذارن.
به نظر شما این تحریم ها میتونند تأثیری بر روی رفتار رهبران ایران بگذارن و اونا رو مجبور به تجدید نظر در تصمیم خود بکنن؟
در مرحله اول، در شروع کار، اعتقاد دارم که دولت ایران جوابش این خواهد بود که خب ما گوش به این تحریم ها نمیدیم و این تحریم ها رو غیر قانونی میدونیم، جواب بهش نمیدیم و این نمیتونه ما رو مجبور کنه اون چیزی که شما میخواد انجام بده. دو اتفاق میفته، یکی این که اگر تو مرحله این مرحله هم ایران نپذیره که غنی‌سازی رو در اون چارچوبی رو که این کشورها میخوان معلق کنه، در مرحله بعدی لیست این تحریم ها وسیع‌تر میشه. یکی دوم هم که ایران قبول بکنه که نکنه، باقیت تحریم این خواهد بود که روابط ایران با خیلی از کشورها رو به هم میریزه.
گفتگوی فریدون زرنگار را با دکتر هوشنگ امیراحمدی شنیدیم. اما روزنامه های اسرائیل از سفر شگفت‌انگیز سه مرد ایرانی زاده مقیم اسرائیل به ایران در روزهای اخیر خبر دادند. این سه نفر 25 روز در شهرهای ایران گردش کردند و آزادانه دوباره به اسرائیل بازگشتند و عکس‌های سفر آنان در شهرهای مختلف ایران در رسانه‌های اسرائیل منتشر شده است. گزارش میترا فرهمند را در این باره می‌شنویم.
جمعه دو هفته پیش، هنگامی که شیخ حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان در جمع 1,000,000 نفر از طرفداران خیش در لبنان سخنرانی موسوم به پیروزی را ایراد می‌کرد، سه مرد اسرائیلی در حال شنیدن نطق او از طریق پرده تلویزیون بودند. این سه این مراسم را از طریق تلویزیون جمهوری اسلامی ایران نگاه می‌کردند، اما نه در شبکه‌های تلویزیونی ایران که به سوی خارج برنامه پخش می‌کنند، بلکه تلویزیون خود ایران و در تهران. این سه ایرانی زاده هایی هستند که هر یک سالها پیش به کشور اسرائیل مهاجرت کردند، در اینجا خانه و زندگی تشکیل دادند و هر یک به کاری کوچک مشغولند. یکی یک عکاس 42 ساله است، دیگری یک نقاش ساختمانی 60 ساله است و دیگری کارمند یک سوپرمارکت است. این سه ایرانی زاده که سالهاست اسرائیلی محسوب می شوند و شناسنامه و گذرنامه اسرائیلی دارند، می گویند از روی دلتنگی برای زادگاه خود ایران تصمیم گرفتند به اقدامی دست بزنند. آنها گهگداری از این آن شنیده بودند که اگر به ترکیه سفر کنند و با سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران تماس بگیرند و این حقیقت را بگویند، ممکن است با پاسخ مثبت روبرو شوند. افراد دیگری از ایرانی زاده های مقیم اسرائیل گفته بودند توانستند از این راه به ایران سفری کوتاه کنند و آزادانه برگردند. ابراهیم آقایی عکاس 42 ساله، افلاطون گالینوس نقاش ساختمان 60 ساله و ایرانی زاده دیگری که نام او برده نشده، تابستان امسال در سفری به ترکیه به کنسولگری ایران در استانبول مراجعه کرده و میگویند مایلند به ایران سفر کنند و به ویژه به مزار بستگان خیش بروند. آنها میگویند مقامات کنسولگری ایران گفتند در مدتی کوتاه گذرنامه جدید ایرانی به آنان خواهند داد و باید دوباره مراجعه کنند. این سه هنگامی که از طریق تماس تلفنی آگاه می شوند که مدارک ایرانیشان آماده شده، دوباره به استانبول می روند و به گفته خود با پرواز هواپیمایی ایران به تهران می روند. در فرودگاه مهرآباد از دو نفر آنان پرسش هایی می شود. گذرنامه جدید ایرانی آنها از آنان گرفته شد ولی به خود آنها اجازه داده شد از فرودگاه خارج شوند. آنان میگویند پس از آنکه چند روز پی در پی تلاششان برای پس گرفتن گذرنامه به جایی نرسید و نماینده یهودیان در مجلس نیز نخواست کمکی به آنها بکند، تصمیم گرفتند به دفتر آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری شکایت کنند. پس از چند روز سرانجام گذرنامه خود را پس گرفتند. این سه که داستان سفرشان همراه با عکس‌های از آنان در اینجا و آنجای ایران از جمله چالوس، رامسر، اصفهان و تهران در روزنامه‌های اسرائیلی منتشر شده می‌گویند وقتی شما حقیقت را بگویید کسی با شما کاری ندارد. آنها می‌گویند نگران نبودند که کسی آنان را به خلافی از جمله جاسوسی متهم کند.
گزارش میترا فرهمند را شنیدیم. شنوندگان عزیز، نوبت میرسد به گزارش ورزشی از همکارم فریبرز غریب میشنویم.
دنیای ورزش.
حسین رضازاده پس از کسب 3 مدال طلا در دسته فوق سنگین از مسابقات وزن برداری جهانی در دومینیکن شب گذشته با استقبال مسئولان و علاقمندان ایرانی وارد تهران شد. رضازاده که از سال 2000 تا کنون 4 مدال طلا از مسابقات جهانی و 2 طلای المپیکی را به دست آورده است، دیشب در فرودگاه مهرآباد تهران ضمن اظهار رضایت از کارنامه خود در مسابقات جهانی گفت: واقعا جای سایر وزنه‌برداران ایرانی در این مسابقات خالی بود و من به عنوان تنها نماینده ایران به قصد کسب 3 مدال طلا به دومینیکن رفته بودم. در پی محرومیت 9 وزنه‌بردار تیم ملی ایران از سوی فدراسیون جهانی این رشته به علت دوپینگ، تیم ایران فقط با حسین رضازاده در مسابقات جهانی دومینیکن شرکت کرد. این وزنه‌بردار فوق سنگین ایران که لقب قوی‌ترین مرد جهان را دارد، شنبه شب در آخرین روز مسابقات جهانی در شهر سانتو دومینگو مرکز دومینیکن موفق شد با بلند کردن 202 کیلو در یک ضرب و 246 کیلو در دو ضرب در مجموع با 448 کیلوگرم 3 مدال طلا کسب کند. ورنر لورانت، سرمربی آلمانی تیم فوتبال سایپای تهران، پس از یک حضور 4 ماهه در این باشگاه به طور ناگهانی این تیم را ترک کرد و به ترکیه رفت. به گزارش روزنامه‌های ورزشی ایران، لورانت پس از دریافت یک پیشنهاد چشمگیر از باشگاه ارسیزسپور ترکیه جهت صحبت‌های مقدماتی با مسئولان این باشگاه راهی استانبول شد. نشریه کیکر چاپ آلمان نیز ضمن تایید این خبر نوشته است: لورانت که پس از رقابت‌های جام جهانی با سایپای تهران قرارداد بسته بود، در این تیم احساس راحتی نمی‌کرد و به ترکیه رفت. سخنگوی باشگاه سایپا نیز در این مورد امروز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفته است: اگر ورنر لورانت تا پایان این هفته به ایران باز نگردد و در تمرینات سایپا حاضر نشود، رسماً از او به فیفا شکایت می‌کنیم. بر پایه همین گزارش، علی دایی، کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران که در باشگاه سایپا عضویت دارد، تا معرفی سرمربی جدید هدایت این تیم را بر عهده خواهد داشت. روژه فدرر، مرد اول تنیس جهان از سوئیس، روز گذشته با قهرمانی در رقابت‌های بین‌المللی تنیس توکیو در ژاپن 42مین عنوان قهرمانی دوران بازیگری خود را به دست آورد. فدرر در بازی فینال در 2 ست و با نتایج مشابه 6-3 تیم هنمن انگلیسی را شکست داد و جام قهرمانی این رقابت‌ها را بالای سر برد. در تنیس زنان نیز عصر یک شنبه در فینال تورنمنت بین‌المللی اشتوتگارت آلمان، نادیا پتروا، تنیسباز روسی، در یک بازی نزدیک که 73 دقیقه به طول انجامید، در 2 ست با نتایج 6-3 و 7-6 تاتیانا گولووین تنیسور فرانسوی را شکست داد و علاوه بر جام قهرمانی یک اتومبیل پورشه قرمز رنگ آخرین مدل را به عنوان جایزه صاحب شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. 15 دقیقه دیگر خلاصه آخرین خبرها را می‌شنوید. تا آن هنگام با رادیو فردا